أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نير الأعظم ونتيجة العالم، هذا السبل الموجه البشر، سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اگر امید در زندگی ما نباشه، روش نمی کنه. خب بحث ما بحث تقوا بود. امشب میخواییم امید آفرینی کنیم که وقتی قرآن رو سر میگذاریم به کلا الله میگیم، به درستی خدای متعال رو به عنوان منبع امید و رجا بتوانیم یاد کنیم. گاهی گمان میشه دینداری کار سختی است، مخصوصا در آخر زمان. اون جمله مشهور چیه؟ گفت دینداری در آخر زمان مثل نگه داشتن آتش کف دست. ما میخواییم امشب برعکسش رو بگیم، بگیم تقوا، بگیم دینداری کار آسان نیست. اگر انسان راهش رو بلد باشه، کار آسان. در حقیقت اگر ما الطاف خدای متعال رو به خودمون بدانیم که خدا چقدر در حق ما لطف کرده که ما راه او رو راحت طی کنیم، راه او رو آسان بپیماییم، اونقدر امیدوار میشیم که یقیناً این راه رو به خوبی طی میکنیم. پس تقوا به یک معنا کار پیچیده‌ای نیست. من الطاف خدا رو خدمت عزیزان خودم ذکر میکنم، حدود 40 مورد نوشتم. چند موردش خدا روزی میکنه خدا میداند. نفس من رو یادی کنی به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از این الطافی که من ذکر میکنم، شما به من آمار بدید که آیا دینداری، خدا مهربانی، تقوا کار سختی است یا نه. لطف اول، با این عنوان بریم جلو. لطف اول، ما قبل از اینکه به این دنیا بیایم یه جایی با خدا خلوت کردیم. خدا خودش رو به ما نشان داده، با ما حرف زده، از ما عهد و پیمان گرفته. اسم اونجا رو میگیم عالم زر یا عالم میثاق. آیه آیش در قرآن سوره مبارکه اعراف آیه 172 ماه قرآنه. و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. خدا یه جایی همه بنی آدم رو جمع کرده، با اینا صحبت کرده، اونا خدا رو دیدند به چشم دل و این مکالمه بینشون اتفاق افتاده. خدا پرسیده من پروردگار شما نیستم؟ همه ما گفتیم هستیم. انتقول یا و قیامت الا کننا عن هذا غافلین. پس ما با خدا رفیق قدیمی هستیم، سابقه آشنایی داریم، سابقه اونم طولانیه. امام معصوم فرمود اگر اون برنامه نبود لا یعرف احد ربه، در این دنیا هیچ کس خدا رو نمیشناخت. اگر بنده خدا رو میشناسم، اگر شما خدا رو میشناسید، شما یا سابقه ملاقات و گفتگوی پیشینی دارید، البته یادمون رفته، خیلی چیزا رو در این دنیا یادمون رفته. اگر در مسیر الهی قرار بگیریم یواش یواش یادمون میاد. لطف دوم، خب خدا آمده در اثر اون آشنایی پیشین در درون من یه فطرت توحیدی قرار داده. ببینید چرخنده ها اگر بخواد با هم خوب به چرخه رو کار کنه، این چرخنده ها باید روغن کاری میشه. چرا تو ماشین روغن میریزیم؟ ما یه بارم عوض میکنیم، 6000 تا کرف باید عوضش کنیم، چون روغن خواسته چه از دست میده، این چرخنده ها خوب کار نمیکنه. خب گاهی وقتا تو بعضی از صنایع پیچیده مثل موشک، مثل بعضی از قطعات هواپیما، فکر بشر کار کرده، آمده این آهنی رو چه ساخته، این فولاد رو چه ساخته، آلیاژش رو جوری طراحی کرده که روغن با این آهن ترکیب شده، شده یک پیچ، شده یک مهره. چرا این کار کرده؟ چون این قطعه قطعه این نیست بین زمین و آسمان توی روغنگاریش کنید که روغن رو در داخل این فولاد آلیاژش رو ترکیب کرد. خدا با بنده و شما این کار رو کرده. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال خودش رو در وجود ما کاشته. به این میگیم فطرت توحیدی. آیش چیه؟ آیه قبل رو بهش میگفتیم آیه میثاق. قرآن کریم اسمای متعددی دارن. سور قرآن یک اسم لااقل دارن، بعضی ها دو اسم، بعضی ها بیشتر، اما آیات قرآن 6600 تا بسیارش اسم نداره. آیاتی که مهمه اسم داره. او آیه قبلی رو گفتیم آیه میثاق، اینو میگیم آیه فطرت. فعقد وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. سوره مبارکه روم آیه 30. خدای متعال در سرشت من نهفته است. من در درون خود مشرک نیستم، من در درون خود کافر نیستم، من در درون خود سنوی یا سننی نیستم، من در درون خود موحدم. این روایت رو از پیغمبر هم شیعه نقل کردن و اهل سنت که پیغمبر فرمود کل مولوده یولد علی الفطره، هر بچه‌ای به دنیا میاد موحد. ما قبل از اینکه از مشهد خدمت شما برسیم، شب ولادت امام مجتبی 17 نوه ما به دنیا آمد، یه دختر ناز دختر. من گرفته بودم تو بیمارستان در گوش این از اون امامه بگم، نگاه میکردم به این صورت، به این سیرت، چیکار کرده خدا؟ اونی که در رحم مادر قرار میگیره با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. با چشم مسلح شما باید این اسپرم و اوول رو ببینی. و وقت تو این چیزی که با چشم مسلح دیده نمیشه، قلب هست، ریه هست، کبد هست، مغز هست، استخوان هست، رگ هست، پی هست، عصب هست. اعصاب بنده رو اگر یه نخ کنن کنار هم بگذارن، از کره زمین به ماه میرسه. درست؟ حالا غیر از اینا خدا هست، توحید هست. خدای متعال در وجود من توحید رو گذاشته. من ذاتاً موحدم. پیغمبر فرمود هر مولودی به دنیا میاد موحد به دنیا میاد. این پدر مادران مسیحی میکنن، مجوسی میکنن، یهودی میکنن. این لطف دوم. لطف سوم، بنده و شما از شکم مادر که به دنیا میاد هیچی بلد نیستی. دو تا چهار تا رو بلد نیستی، هیچی نمیدونی. این در بخش علم حصولی است، علم حضور دانشگاه. اما بخشی میرسیم به رذائل و فضائل، بخشی میرسیم، وقتی میرسیم به بایت ها و نبایت ها، میبینیم خدا فرمود اینجا دیگه تو بی‌سواد نیستی، ملای ملای. آیش چی بود؟ فرمود ما نفس و ما سوا. با من بخون من نفس و ما سوا فالهمها فجورها. از اون لحظه ای که تو رو آفریدم فجور را تقوا رو به تو الهام کردم. میفهمی خوبی رو، میفهمی بدی رو، میفهمی. ببینید بیدینی سخته یا بادینی سخته، تقوا سخته یا تقوا یعنی طغیان سخته. داریم لطفای الهی رو قبلا با من ملاقات کرده، صحبت کرده، خودش رو من نشون داده، تو فطرت من توحید رو گذاشته، تو سرشت من خودش رو جا داده. بعدم اول تولد کوله باری از فجور و تقوا رو به من الهام کرده. فالهمه و فجورها و تقوا. لطف چهارم، ما یه نفس داریم، لااقل پنج تا نفس داریم. با من بشمر نفس اماره. بیا بالا. نفس نوامه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه. اون دوتای اولش غیر اکتسابیست، خدا با آدم داده. یکی از الطاف الهی نفس نوامه است. همه بود عجیب. ابراهیم زده بت‌ها رو شکسته، گرفتنش که تو از غیبت ما استفاده کردی، ما رفته بودیم بیرون شهر زدی بت‌ها رو شکستی. ابراهیم گفت من شکستم؟ گفتم آره دیگه همه بت‌ها شکستن. گفت بت‌ها با چی میشکنن؟ گفتم با تبر. گفت ببینید تبر روش کیه؟ تبر رو کجا گذاشته بود بچه ها؟ روش بت بزرگ. گفت این تبر که روش اینه که رازی بپرسید. گفتن که اینا که حرف نمیزنن، قدرت نمیزنن، قدرت نمیزنن، اینا حرف نمیزنن. فرمود خدای شما کسیست که حرف نمیزنه، از خودش قدرت دفاع نداره، میشکننش آخواخ نمی کنه. این چه خداییست؟ کافر مشرک پیغمبر سوزه، بخواستن ابراهیم رو بسوزونن همینا. اما اونجا میگه فرج الی یه لحظه این نفس لفاقه کارو خودشو کرد. نفس لفاقه رو خدا به من دوش بوده. یه روز نخستو به قضا میشه، اون روز اعصاب نداری، توی مجلسی نشستی از دهنت غیبت در میره، ناراحتی، چشمت نامحرم رصد کرده، اذیتی. این نفس لفاقه رو خدا داده. تعبیر لقب ابن ملجم چیه؟ نعمت الله علیه. چی میدونه؟ چه پیغمبر بشید لقب رو داد؟ اشقل آخری. اشقل آخری یعنی چی؟ شقیترین انسانهایی که در آخر از زمان زندگی میکنن. کسی که ناقه سمود رو نابود کرد شد اشقل اولین، ابن ملجم شد اشقل آخری. این اشقل آخری گرفتنش، از باب کنده واردش کردن، شب 19 سحر وایستاد جلوی امیرالمومنین. حالا مردم زده بودنش، توف انداخته بودن به صورتش، کتکم خورده بود مفصل. حضرت هم چون ناشون رفته بود آرام حرف می‌زدن. فرمان من برای اینکه امام بدی بودم، من عطای تو رو چند برابر ندادم، من به تو محبت نکردم، من تو رو بر دیگران ترجیح ندادم، این بود جزای من. ابن ملجم با یه لحظه اشکاش جاری شد، یه جور گفت افعنتون قلومن فنام، تو میخوای کسی که آتشی بوده جهنمی بوده نجات بده؟ ابن ملجم هم یه لحظه پشه اینو بگیم نفس لقامه خدای متعال داره ما رو مدیریت میکنه، وقت بگید این داری سخته، نفس لقامه بهت داده، ترمز کنی، برگردی، بفهمی، اینم لطفه. چهارم لطف پنجم، خدا ما رو فرستاد تو این عالم بلمون کن؟ نه، اولش به صورت مردد گفت اما یعتیم نکن انی هدن فمن طبع هدای، وقتی آدم و شیطان و حوا ستایی از بهش رانده شدن فرمود شاید من یه کاری براتون کردم، شاید من یه هدایتی براتون فرستادم. و فرستاد، این هدایت چیه عزیزان من؟ انبیا، اوصیا، مبلغان دین خدا، الگوهای برتر. میگه آقا من نگاه به کی بکنم برم جلو؟ میگه به علی ابن ابی طالب. میگه نمیگه السلام علیک یا میزان الاعمال. میگه من به کی نگاه کنم مثل او زندگی کنم؟ میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. پیغمبر داری؟ به پیغمبرت نگاه کن. خدا لطف کرده برای ما انبیا و اوصیا فرستاده، ما رو رها نکرده، ما رو ول نکرده. فرمود و این من امت الا خلا فیکم فیها نذیر، هیچ امتی نبودن مگر اینکه خدا براشون نذیری بشیری فرستاده. خیلی عجیبه، امیرالمومنین داره از دنیا میره مثل امشبی، یاد گریزا رو به امیرالمومنین بزنید، قطرات عرق رو پیشانیش نشست. فرمود از برادرم رسول خدا شنیدم مؤمن موقع ارتحال پیشانیش مثل مروارید تر عرق میکنه و من دیدم. من اینو در محتضرهای فراوانی از شیعان امیرالمومنین دیدم. عرق نشست رو پیشانی امیرالمومنین، یه جمله گفت، فرمود به مثل هاذا فلیعمل العاملون، هر کی میخواد عمل کنه مثل علی عمل کنه. بعد فرمود ولکم فی اسوه، من الگوی شما هستم، به من نگاه کنید، من رو امام خودتون بگیرید. نفس این که خدا سر 24,000 پیغمبر فرستاده، یه جمله از امام باقر علیه السلامه، ما هر جای جمله رو نمیخونیم، برای کسی در کافی داره. امام باقر علیه السلام فرمود لولا محمد امروزه تاریخ نگاران جامعه شناسان به اتفاق میگن، به اتفاق میگن اگر سلسله نورانی انبیا نبود تمدنی وجود نداشت، هیچ تمدنی وجود نداشت. ما تمدن رو واندار انبیاییم، اینم لطف الهی، هم مبلغ برای دینش فرستاده هم الگو فرستاده. لطف ششم، حالا شروع کردیم راه افتادن به سمت خدا، بالاخره سختی های خودشم داره. پیغمبر فرمود یکی از الطاف الهی اینه، ببینید تو زندگیتون تجربه کردید یا نه، همه تون تجربه کرد. فرمود الا و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تولدوا. انا مردم هر از جنگاهی از ملکوت از جانب بهشت یه نسیمی میده، این نسیم رو بچست. ما شب 19 اینجا حضور داشتیم، عشقی که این جمعیت رید، زجهی که این جمعیت زد، رفتیم رو احساس سبکی نکردیم؟ اینو بگیر، اینو بچست. یکی از خاطرات شیرین من همیشه اینه، مقیدم خدا توفیق بده نماز عید فطر، حالا گاهی مأموم بودن، گاهی امام بودن، چه مأموم باشن چه امام، از اول قنوت اول ببینی همه شانه ها داره میرزن. اللهم بلدی اهل الکبریاء و اهل الجود و جبر، یه ما روزه گرفته، شبها بیداری چشیده، بالاخره سه شب اعلام پشت سر گذاشته، پاک شده، آمده ایدی بگیره. اللهم اهدم کبریای من عظمم. فرمود این حالو بچست، این حالو بگیم خدا رحمت کنن. پیرمرد اهل دلی بود، فوت کرد، مرواح حشمتی اصالتاً هم ترک بود. پشت سر مرحوم علامه تهرانی وایساده بود به نماز جماعت. خودش برای من نقل کرد، گفت پشت سر مرحوم علامه وایساده بودم به نماز جماعت، اون روزم با سختی اومده بودم خودم رو به نماز جماعت رسونده بودم. البته ایشون سالها اهل سیر و سلوک بود، حالاتی داشت. گفت یک دفعه دیدم مثل اینکه شیشه مسجد بشکنه، یک سنگریزه ای از بیرون بیاد بره گوشه چپ من. از در مسجد قائم آمد، رفت گوشه. تا این سنگریزه رفت گوشه، من دیدم ای من هر چه در اطراف صدا هست میشنوم، یک با معنا میشنوم، دو قاطیم نمیشه. هر چی تو کوچه دارن میگن، تو ژاپن دارن میگن، مغازه‌دارا دارن میگن، اونایی که تو صحن مسجدن، همه تو گوش من هست، یک دارم با معنا میشنوم، قاطیم نمیشه. خدایا این چه حالی است؟ گفت دیگه نمازم رو به هر جور بود تمام کردم، تو تسبیحات از زهرا سلام الله علیها این حال رفت. بعد از نماز اومدم خدمت استاد مرحوم تهرانی، حالمو نقل کردم، لبخندی زدن، فرمودن آی حشمتی چرا نگهش نداشتی؟ علاوه علم لرب بکن. میری کربلا پیاده اربعین، از شارع عباسیه وارد میشی، تمام وجودت داره میگریه، اینو نگه دار. فرمود گهگاه از ملکوت، از آسمان نفحه جانبخشی میاد. این نفحات جانبخش دینداری رو آسان میکنه. لطفه هفتم میخوام بگم چقدر خدا به اون لطف کرده، رجا بیاد بالا. ببینید ما در طول عمرمون گناهانی داریم، شکی نداریم، ثوابهایی هم داریم، اونم شکی نداریم. خدای رحیم رحمان مهربان آمده گفته ثوابات رو ده تا حساب میکنم، گناه تو یکی. آیه شما رو تون بخونم، من جا بالحسنته فلهو عشر امثالها و من جا بالسیئته فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. آیه 160 سوره انعام. ما چند شب احیا میگیریم بچه ها در ماه رمضان؟ سه شب. سی شب ما احیا گرفتیم. چند روز روزه میگیریم در ماه رمضان؟ یا 22 روز، بعضی ماها 22 روز، یعنی 300 روز روزه میگیریم. و وقت اینجاست که اون جمله امام سجاد بدن انسان رو میلرزانه، جمله رو امام صادق نقل کرده. فرمود امام صادق از قول امام سجاد، کان علی بن الحسین علیه السلام، یهود طلاب در مجلس هستن، ظرائف رو میفهمن، کان علی بن الحسین علیه السلام یهود، یعنی این رو امام سجاد دائما میگفت، هر هفته میگفت، هر ماه میگفت، کانن ماضی استمراریه. چی میفرمود؟ فرمود ویل لمن غلبت آهاده اشاره، وای به حال اون کسی که اینقدر آدم بدی باشه که یکانش بر دهگانش بچرده. خیلی انسان باید، یه میلیون خوبی کردی شده 10 میلیون، 10 میلیون خوبی کردی شده 100 میلیون، 100 میلیون خوبی کردی شده 1 میلیارد. حالا چقدر تو باید بدبخت باشی که اون یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه گناهات اونقدر زیاد باشه روز قیامت که این پرونده یه بدت رو سنگین کنه. پس دینداری راحته، چی از این بهتر؟ یه بار صدقه دادم 10 بار حساب شده، یه بار حج رفتم 10 بار حساب شده، یه شب احیا اومدم 10 شب حساب شده. لطفه هشتم، چقدر خدای ما مهربانه. فرمود در طول مدت عمر تو خیلیش رو به ذهنت میاد، نوجوانی جوونی گناه به ذهنت میاد، ثواب هم به ذهنت میاد. خب اولا تا ثواب رو نیت کردی تو رو به عملت می‌نویسی. شب 17 ماه رمضان چه مناسبتی داره؟ چی می‌دونی؟ طلبان اگه شب 17 ماه رمضان گذشت،
شب یکی از جنگ های مهم اسلامی 313 نفرم تو اون جنگ بوده بدر شب جنگه شب هفدهم مال رمضان بنشین بگو یا رسول الله کاش بودم در رکاب می جنگید بلا فاصله تو نامه عملت می نویسن این آقا این پسر این دختر این خانم فرق نمی کنه این در جنگ بعد حضور داشت ما موقعی که یاد کربلا می کنیم چه جمله‌ای باید بگیم یا لیتنی کنتو بلا فاصله تو نامه عمل ما نوشتن با حسین بنی و ابی طالب بودیم چه دینی از این بهتر شما میرید زیارت اربعین دیگه پایه‌گذار زیارت اربعین بچه ها در اصحاب پیغمبر چی بود؟ جابر بن عبدالله با کی رفت سر قبر امام حسین؟ عطیه کوفی این عطیه اساکش جابر هست ولی مفسره از مفسران بزرگ جابر چی بوده که عطیه مفسر معلم فقیه شده اساکشه سر قبر عبدالله نشستن اول عشق ریخته گریه کرده زیارت خونده بعد زد رو قبر اصحاب عبدالله زد رو قبر اصحاب عبدالله پایین پای امام حسین عرضه داشت من با شما بودم در هر بلندی در هر پستی هر تیری که انداختید هر شمشیری که زدید هر نیزه‌ای که زدید عطیه بهش برخورد گفت جناب جعفر اینا زناشون بیوه شدن بچه‌هاشون یتیم شدن بین سر و بدنشون جدایی شد الان سراشون شامه ما تو میگی ما با شما بودیم تو همه سبابا شریکیم گفت ساکت فعلی سمک تو حبیبی رسول الله من از حبیبم پیغمبر خدا شنیدم که اگر کسی نیت عمل قومی را داشته باشه با اونها محشوره و با اونها شریکه و من و اصحابم همون نیتی رو داریم که اصحاب حسین داشت برای خودتون سواب جمع کنید بگیره ای کاش من بودم موسا رو کمک میکردم میری تو اصحاب موسا ای کاش من بودم از حواریین ایسا از ایسا دفاع میکردم میری تو حواریین ایسا بگو این کاش من بودم کنار امیرالمومنین در جبل و صفین و نهروان می جنگیدم میری تو از خواب امیرالمومنین این متن روایات ماست کار بد رو نمی نویسیم اگر نیت فقط نیت بماند کار بد نوشته نمیشه حالا تو رو جوونی رو جوونی یه سری نیت هایی بگی تو ذهنت بود نباید باشه نباید ولی حالا اگر نیت بدی به ذهن آمد این نیت تو نامه عمل نوشته نمیشه نیت خوب تو نامه عمل نوشته شد نیت بد تو نامه عمل نوشته نشد وقت دینداری سخته هر ثواب تو 10 تا حساب کردن هر گناه تو یکی حساب کردن وقت دینداری سخته لذاست که از این بالاتر بگی لطف دیگر من عدد دیگه بگذارم کنار لطف دیگر نه تنها نیتت رو حساب میکنن ثواب نیتت رو از عمل خارجی بیشتر میدانن تعبیر اینه نیت المؤمن خیر من عمل پیغمبر فرمود یا نیت المؤمن افضل من عمل اهل بیت فرمود یعنی چی؟ یعنی نیت من از عمل من بالاتره چرا اینجوریه؟ چون اولا نیت به اخلاص نزد ما عمل خارجی که انجام میدیم دیشب تو روزه ها داشتیم که حالا اگر روزه خانم بیستی حسینیه جارو کن درسته من ممکن حسینیه جارو کنم کسی ببینه دلم بلغزه اطاعتم کم بشه ولی نیت اینطور نیست نیت خالصه نیت به اخلاص نزدیکتره لذا نیت مؤمن از عمل بهتر شد دوم عمل بروز خارجی داره نیت پنهانه خدا عبادت پنهان رو دوست داره سوم عمل گاهی انجام نمیشه میخوام برم امسال اربعین نمیشه ولی نیت همیشه انجام میشه چهارم نیت به دل گره میخوره امارت دله عمل امارت اعضا و جواره دل سلطانه بیشتر حساب کرده یواش یواش باید بحثم رو جمع کنم. این نهومی رو گوش کنید، لطف نهوم. خدا اومده بر کارهای کوچک کوچک کودک کوچک پاداش بزرگ 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 کرد. کی این کار رو میکنه؟ بر اعمال کوچک پاداش‌های بزرگ. مثال گوه آقا نماز جماعت رفتی، یه نفر بود سوابش این بدره، دوتا بود این بدره، سه تا این بد، چهار تا این بد، پنج تا این بد، تا میرسه به ده تا. تعداد مأمومین به ده تا که رسید، تعبیر روایات ما اینه، میگه اگر همه دریاهای عالم مرکب بشه، همه درختای عالم قلم بشه، جن و انس و ملک بنویسند، ثواب یک رکعتشون نمیتونن بنویسن. چرا مرحوم امام فرموده بودن طلبه ای که به رکوع رکعت اول نماز جماعت رسید از طلبگی میره بیرون؟ این در طلبگی نمیخونه. طلبه باید با دیگر مردم فرق کنه، با زرنگ باشه، بجنبه قدرت خدا. من رفتم تو مسجد 11 نفری، امام با 10 تا مأموم، هر رکعت نماز من رو اونقدر خدا ثواب میده، جن و انس. شما بگید ثواب از کجا میاد کجا میره، من یه کلمه اشاره کنم، نمیخوام بحث معاد رو بگم، نمیخوام. ته دنیا هنوز به دست نیومده، یعنی ما عالم ماده رو نمیدونیم تا کجاست. چند میلیون میلیارد ما کهکشان داریم نمیدونیم، چند تریلیارد تریلیون ما ستاره داریم نمیدونیم. خدای متعال تمام اینها رو میکنه مسکونی. اعتقاد معادتون درست باشه، همه اینها میشه مسکونی، همه اینها میشه به هم پیوسته، همه اینها داره اکسیژن، اونم چه اکسیژنی؟ این میشه بهشت خدا. بهشتی هم که کم برن هم دولن تا دارت بخواد جهنم میده، به هر کی چقدر میرسه؟ به هر کی اونقدر میرسه که دیگه تو یکی از کاخ ها وقتی طرف مهمانی میده همه اهل بهشت رو، هنوز کاخ نصفش خالیه. میگه این ثواب ها کجا؟ مگه برای خدا کاری داره؟ الان ما رو کره زمین داریم زندگی میکنیم، 17 نوع حرکت داریم، میفهمیم؟ سنگ هایی از آسمان میباره به اندازه فرض کنید 100 برابر یه حسینیه، جب نمیگذاره، پودر میشه، آذرخش میشه، ما میبینیم. بعد استاد ما فرمود این آسمان وقت میشه بهش، تازه عرض و از سماوات. قرآن میگه عرضش سماوات، چون ملکوت هم اضافهش میشه، ملک این چنینی با اون ملکوت. حالا به سازنده حسینیه، حالا به خدمتگزاران حسینیه میخوان بدن، چقدر بدن؟ اونقدر میشه که اون فرشته خدا گفتم براتون، گفت خدای میخوام ته بهشت تو ببینم، نمیشه اصرار کرد، گفت باشه. 70,000 بال به فرشته داد که این معنای کنایی دارد، پرید 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 بالاش سوخ، گفت خدای تهش رو ندیدم، 70,000 بال دیگه، پرید پرید بالها سوخ، گفت خدای رو ندیدم، 70,000 بال سوم بالاش داشت میسوخ، ته بهشت رو پیدا کرد. یک دیواری و یک قصری نشست رو دیوار، حوریه ای سر از قصر در آورد، چیکار میکنید اینجا؟ گفت دارم عرض بهشت رو میپیمایم. گفت از اول تا اینجا که اومدی این یکی از کاخهای جعفر ابن ابی طالب، یکی از کاخهای جعفر ابن ابی طالب. و قدرت خدا، نمیخوام الان روزه بخونم، این بهش با این همه خاصیت ها که در روایت داره، گاهی وقتا برای یک عمل 1,000 قصر، در هر قصری 1,000 غرفه، در هر غرفه 1,000 تخت، واقعیش هم چون جمعونه هستم نمیگم، فاکتور میگیرم درست، پیر مرد رو فهمیدم به نظرم، جمعونه بیشتر فهمیدن، اینا زرنگ دارن دیگه، خب درست. میگه روز قیامت حسینی ها کنار هم عبدالله نشست، بمیرن بهش، میگن جامون خوبه، بلد کنار آقام نشسته، تو کابل و زیارات آمده روایتش. ببینید من یه موردش گفتم، یه مورد دیگه عرض بکنم تمام شد بحث من. کارهای کوچک ثواب بزرگ، فرمود برای مصیبت ما اگر کسی عشق تو چشمش حلقه بزنه، نه بباره مثل پریشم که شما باریدی، مثل دیشم که باریدی، نه اقرار رقب الله عشق تو چشمش حلقه بزنه، وجب اکنه همون جنب بهشت برش واجب شد. میگه آقا گریم نمیاد، میگه تباکی کن، من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجب اکنه همون جنب. خودتو به حالت گریه کن در میاد، بهشت بر تو واجبه. آشق عبدالحسین واعظ مجتهدی بود که منبر میرفت و در میان منبری ها ملا کم داریم. حالا چرا؟ این مشکل حوزه هاست، خیلی کم داریم. معمولا طرف یا منبری میشه یا ملا، ملا ها منبری نمیشن، منبری ها ملا نمیشن، کم میشه هم ملا باشن هم منبری. آشق عبدالحسین مجتهد بود، منبری مراجع بود. ایشون به من گفت، برای آی خونی به من گفت آشق عبدالحسین ما تو رو که میبینیم دهنمون آب میفته. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی من رو که میبینن هوس روزه شنیدن میکردن. دیده بودیم مرمای کوثری میخوند، مرمای ما چجور گریه میکرد؟ یه مرجع تقلید، یه عارف، یه فیلسوف، یه فقیه، چون فهمیده اشک برای اهل بیت یعنی چی؟ عمل به ظاهر ساده اما ثواب بی نظیر. سوم، یک بیت شعر در مورد اهل بیت گفتیم، لکل بیت بیتون فی الجنه، یه بیت شعر در مورد اهل بیت شاعر گفت، ایجاش تو بهشته. امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از صلح با معاویه امر عاص رو دید، گفت بیا جلو آمد، گفت بیا معامله ای بکنی. گفت چه معامله ای؟ گفت تو یه اشعاری برای معاویه فرستادی وقتی حکومت مصر رو بد نداد، حکومت مصر رو به دیگری داد، به برخورد یه اشعاری برای معاویه فرستادی، پدر معاویه رو تو اشعار در آوردی. گفاره گفت اون اشعار مفصل از امیرالمومنین تعریف کردی. گفاره حضرت فرمود به این ابیاتی که مدح امیرالمومنین گفتی اینا رو به من بفروش، قیمت هم بالا. گفت نامن، گفت هر بیتی یه دینار، یعنی یه سکه به حال حاضری سکه چقدر شده؟ چند؟ 15 میلیون. هر بیت 15 میلیون. چی؟ اخبار رو به نظرم عبب سیوس نصف هم کمتر گفتیم. خب درست؟ گفت آقا مثلا میشه 70 بیت نظر فرمونم میدم. من ابیات رو اینجا دارم، فرصت دیده خودم. چقدر بلند گفته؟ چقدر این ابیات بلند؟ حضرت به تعداد ابیات بطن امیرالمومنین بشید نار دادن. خودش پرسید چه کاری آقا شما میکنید؟ فرمودن علت داره. علتش چی بود؟ امرواز باید جهنمی باشه. اهل بیت فرمودن هر یک بیچه در مدح ما یه دونه خونه تو بهشته، نباید تو بهشت خانه نشته باشه. نکن بیته بیتون فی الجنه، تمام شد صحبت من. یه انگشتر عقیق بکن دسته چه بده بگیم قیمتش؟ ارزونم بخرم ای سر هزار تو. هر یه رکعت نمازت 700 رکعت. سخنم تمام. امام سجاد ایستاده جلوی یزید، یزید داره باش حرف میزنه. یزید دید حضرت یه تسبیح تربت داره، این داره میچرخونه، که داره میچرخونه. بعدش اومد یزید گفت احترام منو نگه نمیداری، داری حرف میزنی، چون رو به تسلیم بازی میکنم؟ او بازی نمیکنم، او ذکرم که نمیگیم. گفت پیغمبر فرمود چیزی تسلیحی از تربت به دستش باشه، اول صبح هفته صبح داره بیسر کار، این یک جمله رو بخونه، یه جمله عربی نیست اینو که ها، تا شب هرچی این تسلیح رو به چرخانه من رو ذکر بگه سباب ذکر برش بنویسن، بگه کاری داری تسلیح تربت دستت باشه؟ صبح تا شب میبینی 2000 بار چرخی، یعنی 2000 دور تسبیح تو ذکر گفتی، با اینکه لبانت نگفته. ثواب بزرگ بر عمل کوچک. سه روز در ماه روزه بگیر، خلاص. سه روز در ماه روزه گرفتی، پنجشنبه اول ماه قمری، پنجشنبه آخر ماه قمری، اولین چهارشنبه دهه وسط ماه قمری، این سه روز روزه بگیر، غذا هم شد غذا کن، چی میشه؟ نامه اولو که میدن دسته میبینن نوشته همه یه عمر روزه بود. اصلا در فقه ما اسم این صبح و ده بوده. سه روز در علتش چیه؟ چون هر یک روز و ده روز حساب میکنم میگه این همه ما، همه سال، همه عمر روزه بوده. این دین سنگینه، تقوا کنه مشکلیه. خلاص سخن من تمام از الطاف الهی. این که خدای متعال دو تا بابا برای ما قرار داده که از پدر مادرای ما مهربان تر. این شعری که آخر عزاداری روزه میخونن مده ها خیلی من خوشم آمده، خیلی شعر خوبی است. چطور؟ ببینید پدر محبت به فرزند داره، چه بخواییم چه نخواییم. پدر محبت به فرزند داره. پیغمبر فرمود انا و علی ابقا حاضر من و علی دو پدر این امتیم. ما گاهی مدینه رفتیم، گاهی نجف رفتیم. از شیرین ترین خطاب ها و زیارتنامه ها این جمله است. روبروی صورت امیرالمومنین وایسا بگو بابا سلام، السلام علیک یا ابتا، من پدر شما هستم. از وقتی امیرالمومنین ضربت خورده تا وقتی به شهادت رسیدن مثل امشبی 40 ساعت طول کشید. تو این 40 ساعت مکالماتی دارن، ملاقات هایی دارن، وصیت هایی دارن، گهگاهی کارهایی گردن. مثلا در یکی از ملاقات ها جمعیت تو اتاق زیاد بود، فرمودن همه برن بنی فاطمه بمانه، یعنی امام حسن بمانه، امام حسین بمانه، زینب کبری بمانه، با کلثوم بمانه. تک تک اینا رو خواستن جلو، سر و صورتشون رو میزینه، شروع کردن با اینا صحبت کردن. عوضم من خیلی نمیکشه، دو خط شعر برات بخونم. ذکر مصیبت آماده است، با آن که استقامت تو فرق میکنم یا امیرالمومنین، با آن که استقامت تو فرق میکنم، این روزها حکایت تو فرق میکنم. ای مظلوم آن اینجاست در دشمنت آخر غریب نیست، بعد از رسول قربت تو فرم میکنن. وارد خانه شد فاطمه، دید چشمان علی عشق بارش. آقای من چرا گریه میکنی؟ فرمود تا دیروز سلامم نمی کردن، امروز سلام می کنم جواب علی رو می کنم. بعد از رسول غربت تو فرق می کنم، دستان حیدری تو را صبر بسته است، با دیگران اسارت تو فرق می کنم. یا امیرالمومنین دستی که روی فاطمه ات را نشان داد، دستی که روی فاطمه ات را نشان داد، فهمیده بود غیرت تو فهم. سینی به روی ام ابی ها تو را شکست، سینی به روی ام ابی ها تو را شکست. آقای من مصیبت تو فهم. ها
حتی سید دشنالدان هیچ کدام از خانوم های موجود در حرم در مقابل او سیلی نخوردن. آقای من مصیبت تو فرق می کند. گفتم بعد فاطمه از پا فتاده ای حق داشتی امانت تو فرق می کند. حق داشتی امانت تو فرق می کند. 30 سال پیش این در و دیوار شاهدند. اصلا شب شهادت تو فرق می کند. اصلا شب شهادت تو فرق می کند. شاعر درست گفته اما امام مجتبا فرمود لا یوم که یوم که یوم. امام صادق فرمود جد ما رو با قتل سر کشته. امام سجاد فرمود من پسر کسی هستم که با قتل سر کشته شد. گفتن آقا قتل سر چه قتلی است؟ فرمود ایمانی رو داخل گودال میان Say